بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله بعد آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یک چند تا روایتی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اونها تمسک فرمودند برای حرمت الله مطلقا امروز به عرضتون برسانم. به انشاءالله دیگه از این بحث اگر بشه خارج بشیم. یکیش اولین چیزی که می فرمند بل اخبار ظاهره فی حرمت اللهوه کثیرتون جدن. یه شخصی مثل شیخ انصاری می‌فرمایند بین که اخباری که دلالت کرده بر حرمت الله به صورت مطلق کثیرتون جدن زیادن. خب اولین روایتی که ایشون ذکر می‌فرمایند منها ما تقدم من قوله فی روایت تحف العقول که فرمود و ما یکون منه و فیه الفساد محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علیه. خب این جمله در روایت تحف العقول وارد شده. اصل این کتاب گفتند که ماله عرض کنم که مرحوم علی ابن شعبه بوده. خود ایشون را به عظمت رجالیون ما نام میبرند. ولی این روایت مفصلی که مرحوم شیخ در اول مکاسب ذکر کرده یک روایت بسیار جامع و کاملی است. منتها بسیاری از آقایون در تک تک این جملات که هر یکی از اینها آیا تمام هست در ضابطیت شرع، در برخی از اینها شبهه و اشکال کردند و برای این اساس خیلی گفتند نمیتوان تمام ضوابطی که در اینجا بیان شده به صورت ضابطه کلی در شهر بپذیریم. ضمن تمسک به این جمل نزد بزرگان ما مختلفه. بعضی تمسک را برای مورد نظر قبول کردن و بعضی مثل همین بحث ما که لحن باشه و تمسک به این جمله را نپذیرفتند. البته در بعضی از حواشی دید مشکل میکنه اصلا تمسک به روایت تحف العقول را کلن، بلکه بعضی که اشکال نکردند این تمسک را مورد خدش قرار دادند. ببینید در این تمسک مرحوم که شیخ ما به او تمسک کرده این جمله است: ما یکون منه و فیه الفساد محزن. آنی که در او فساد محض. خب اونی که فساد محض فضلا روشنه، فرض کن روا فساد محض، نعوذ بالله زنا و لواط فیه فساد محض است. اما طبل فساد محض درش نیست، گاهی فسادش بس اون جایی که در مجالس رقص و لهو و لعب نواخته بشه، گاهی هم در مجالس تحریک جنگ واقعا متعارف بود در جنگ ها طبل میزدن برای تحریک مثلا لشکر یا برای جمع آوری لشکر. خب همه جا فساد محض نیست. در اینجا می‌فرماید اونی که در او فساد محض تعلیم و تعلم و اجرت بر او حرامه؟ آیا هر لحمی در او فساد محض است؟ خب لحمهایی که در عصر بنی امیه بوده، یا مثلا به قول معروف این ارکست هایی که اختلاط زن و مرد درش می شود و خوانندگی های اونچنان، اینها درش فساد محضه. اما بنا به این نیست که حالا اگر داستانی گفته میشه، مثل زمانهای سابق در همه مشهد ما طلبه که بودیم یادم میاد که این قفخانه ها جمع میشدن، نقال ها داستان رستم و اسفندیار و گشتاس و امثال ذلک را میگفتن. خب این هم به اون معنا لعب هست، اما در او فساد محض نیست. چه فسادی؟ حالا یه دسته بیکارن میخوان جمع میشن، حالا که این تلویزیون اینها وقت را پر کرده، اما اون وقتا که این حرفا نبود، خب جمع میشدن، یه نقالی هم برام میکنن نقالی کردن و عرض کنم حضورتون که این جمعیت را سرگرم کردن، و اون قبشی هم چایی میآورد و پول میگرفت در مقابل چایی و غیرزالکی. حالا این نقال خانه های اون زمان که جمع می شدن، یه نقالی هم می آمد شرح می داد، آقای عرض کنم که قهوه خانه چی پول قهوه خانه چی در می آورد، یا مردم کن، اینا کجاش فساد محض درش بوده؟ لذا به این روایت نمی شود تمسک کرد. شیخ می فرماید ما یکون و منهو، یا در این حدیث منهو و فیه الفساد محزن بلا یکون منهو ولا فیه شیء من وجوه الصلاح، چیز از وجوه الصلاح هم نباشه. یک البته واسطه بین این دوست، ممکنه بعض از امور باشن که فساد محض نباشن ولی در او وجه الصلاح هم نباشه. خب یه مرتبه یه نفری میشینه احادیث میخونه، احکام دین را بیان میکنه، حالا ولی مستحبات مکروهات، خب اینها درش صلاح هست. نقطه عکسش اونهایی که بشینن دو مردم را به رقاصی ها به فساد کنم، اما یه قسم هست که نه فساده نه صلاحه، مثل همین نقال هایی که ما یادمون میامد در این مشهد خیلی جهان زمان ما طلبه بودیم دارش بود. توی نقال توی قهوخانه های بزرگ یه نقال می آمد و با همون وضعیات خاص خودش و کذا و برای می کرد شعر دادن و قضایی رو خیلی هم مثلا با آب و تاب بیان می کرد. من خاطر یادم نمیره که یه نقالی داستان نمی دارم گشتراس بود، شخص سهراب بود و شعر می داد. یکی از آقایانی که حاضر بود هر شب در آن جلسه نقال خانه، یک شب آخر گفت که یک نفر عصبانی شد ریخ پول این بسر، گفت بگو نقال رو تمامش کن دیگه تا کجا رسیده، آخر کشتش یا نکشت. خیلی حالا گاهی از اوقات هم مسئله اینطور، اینها نه درش فساد محضه و نه درش صلاحه. نمیتوان گفت که بس این شامل هر لحبی میشه، یعنی هر چرا که یسد عن ذکر الله. بنابراین این روایت نمیتوان تمسک کرد به بهین اشکالی که ما عرض کردیم، خیلی از محشین هم اشکال کرده. روایت دیگری که روایت اعمش بود که گفتش که اشتغال بالملاهی التي تصد عن ذکر الله، که دیروز این روایت رو خوندیم، عرض میکنم حضورتون که به نظر من کلمه تصد و با اینکه تشتغل و فرق میکنه. یه مرتبه یک سری برنامه‌ای است که آدم را غافل میکنه، فکر آدم را از یک جهتی به جهت دیگر منصرف میکنه. مثل اینکه فرض کردیم جناب عالی میخوای مثلا نماز جعفر طیار بخونی، خیلی نماز پرفضیلتیه، یک کسی میاد در این مابین برای شما داستان آقازاده تون که در سفر رفته گیر کرده چطور شده فلان در شهر میده، این نمیگن تصد عن ذکر الله، تشتغل و درسته، مشغول میکنه ذهن شما را از اون مسئله اصلی که مثلا فضائل نماز جعفر طیار است و شما هم عازم شدی که نماز را بخوانید. خب حالا بعد وقتی هم میاد این آقا داستان و قصه آن سفر فرزند شما را برای شما نقل میکنه، این نمیگن تصد عن ذکر الله، بله مشغول میکنه فکر آدم را از امر خیر و نماز جعفر طیار، اما این اشغال کردن ذهن است نه صد عن سبیل الله. لذا به شیخ عرض میکنیم صد عن سبیل الله یعنی این که انسان یک کارایی بکنه که راه خدا را ببنده، صد کنه، مثل صد در باب حج. مسدود در باب حج، حج ازش ساقط میشه. مسدود کیه؟ اون کسی که مانع میشن از اینکه بره و عمل حج انجام بده. جلوگیری کردن از کار خیر غیر از من مشغول کردن ذهن از کار خیره. لذا به نظر من نمیرسه که این تصد عن ذکر الله این مختص باشه به همون مجالسی که آدم را به کلی از یاد خدا منحرف کنه، به مسیر باطل بکشانه. این مراده. و اگر این مراد باشه نمیتوان گفت که هر لحوی تصد عن سبیل الله باشه. بنابراین این روایت برابر که دیروز گفتیم مجاهیل در طریق این روایت زیاد قرار گرفتند. بعد شیخ میفرماید که و یؤیده ان حرمت اللعب بآلات اللعب از ظاهر انه من حیث اللعب لا من حیث خصوص الاله. نه اینکه در این روایت فرمودید که بله در این روایت فرمود به این که فَإِنَّ الْمَلَاهِي بله فِي الْكَبَائِرِ الْاِشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. مشغول شدن به ملاهی یعنی به آلات لهوی که آدم را از یاد خدا صاد میکنه، نه مشغول میکنه، بر میگردانه از اون راه. این معنا که عرض کردم اخص از مطلق لهوه یک طرف، از طرف دیگر مرحوم شیخ گفتیم میگه این ملها ملاهی جمع ملهاست که مصدر در صورتی که خیر. ملاهی چون که استاد خوی میگه، میگه ما تفکیش کردیم جمع ملهات که اسم آلت، یعنی مشغول شدن با آلات لهوه. خب اونی که مشغول با آلات لهوان همونی که ایجاد فرح و بتر و شدت تضا میکنه، همونطوری که شما دیدید در این مجالس لهو و لعب چطوری میشه. آفرین، به اتفاق این تأیید میکنه، میگه شاهدش هم که اون معنا مراد نیست، این که مثل زده به قنا و ضرب الاوتاد. ضرب الاوتادش که قهرن ابزار دیگه، ابزار لهوه، کانون نواختن در نمیدارم دف و در نیو و امثال زاله، اینها ابزارن. قنا هم که از هر مصادیق صاد عن سبیل الله است. بنابراین این هم نمیتوانه شامل عام بشه. روایت دیگری که در قمار وارد شده بود، کلما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چی را که عرض کنم که باز بداره انسان را از یاد خدا، این یکی از مصادیق میسر است که انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان. خب میسر قبلا به عرض رسید در بحث قمار که میسر را به قمار میگن میسر، اما حالا در اینجا میفرماید هر چی که آدم را از یاد خدا باز بداره این میسره، یعنی قماره. خب اگه میخواد قمار باشه، قمار یا برد داره یا باخت داره. یک نفر برنده میشه، یه نفرم بازنده میشه. خود در مسئله حضور در مجالس الله بازندگی به چیه؟ بازندگی به این است که آدم را به جای اینکه متوجه خدای متعال کنند و متوجه مسائل معنوی ارزشمند کنند، آدم را چه وقت میگن که باخت میکنه؟ خب نشستن در مجالس عادی، حرفهای عادی زدن، اینها که موجب برای باخت شدن و به اصطلاح بازنده نمیشه انسان. اون وقتی آدم بازنده میشه که اگر بنا باشه که واقعا در مسیر باطل قرار بگیره، اون وقت این میشود بازنده و در حقیقت خطا کننده. و الا گاهی نه انسان بازنده است و نه برندهه. اون وقتی که به مسیر خودش راه میره، حالا یک کسی صبح از اینجا میره ورزش میکنه، میره از نت کنم یک دور 210 کیلومتر 5 کیلومتر پیاده روی میکنه، این نه برنده است در اون معانی عالیه، نه بازنده است. لذا این که میگه الها عن ذکر الله و هو المیسر، این باید اون لحظه‌ای باشه که آدم رو از مسیر حق و مسیر تکامل باز بداره، و بلکه آدم رو در مسیر غلط قرار بده. این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اونهایی را که در مسیر ایمان و عمل صالح قرار نگرفتن، اینها در خسرانند. این دیگه مرتبه بالا را میگه، برای اینکه من تصابت یوم آف و هوا مغبونون، این در وقتی است که آدم خصوصش پیوسته در مسیر حق قرار نگیره. اگه قرار نگرفت، خب بعد عمری که بهترین سرمایه است برای تکامل آدمی، این عمر در مسیر تکامل که قرار نگیره، همون مضمون من تصابت یوم آف و هوا مغبونون، همان مضمون لفی خسره، چون عمل صالح انجام نداده. اما اگر بناشید که آدم مثل راه رفتن، پیاده روی کردن، داستان سرایی کردن، اینها موجب برای بازنده شدن و صاد عن سبیل الله نیست. و لذا این روایت دیگر هم شامل مطلق لفظ نمیشه.
شما با مثال خود تا جور دانو میاد، همینقدر که در مسیر حق نبود بازنده یه دیگر بلن که رافعی مایونه برای سلطنگوزیش.
بله.
در طریق سلامتیشه.
خب حالا اگر به اونجا بکشه که بعد، اگر یک کسی میگه من بذارم انشاءالله سالم بشم تا با سلامت بهتر بتونم عبادت کنم، این همون کاریست که من از کنم که اخلص لله اربعین سواهانه. اما یک کسی این فکرها رو نمی کنه، مثل 190 مردم دنبال این نیستن، میگن راه بریم، قدم بزنیم که به قولش ما سلامتی راه. اما این سلامتی مقدر چرا خرج بشه، او رو در سهلش نیستن. این نمیتونیم بگیم که یک چنین افرادی صاد عن سبیل الله هستن، این عملشون صد عن سبیل اللهه. حدیث دیگر، من خرج فی طلب سفر، که بحث دیروز خوندیم که کسانی که عرض کنم در سفر معصیت میرن، گفتن به این که سفر لب علتش معصیت بودنه، دیروز عرض کردیم که نه، ممکن است که قصد تمام بودن نه به خاطر معصیت باشه، بلکه خود اساساً سفر برای صید تنزهی این منشأ برای اتمام صلات باشه، ولو اینکه کار حرامی هم مرتکب نشده باشند. پس بنابراین اینکه بعضی خواستن به این تمسک بکنن، بگن پس چون این سفر سفر لحو بوده، پس هر لحوی معلوم میشه حرامه، اینم که درود به عزیزیت خیر. حدیث دیگری که شیخ تمسک میکنه، حدیث قنا فی حدیث رضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السما فقال ان لأهل الحجاز فیه رأیون و هو فی حیز اللعب. خب سما یعنی رقصیدن، خب حالا معلوم میشه در اون زمان ها در اهل حجاز خیلی متعارف بوده. میگه به این که این سما را سوال کردن، ولی امام میفرماید این در حیز لهوه. خب بله، این لهوی که در رقاصی ها و این مجالس این چنین باشه، این همون لهو حرامه، ولی دلیل بر این نیست که هر لهوی حرام باشه. شاید اتفاقا این که صغرا را امام علیه السلام تطبیق کرده بر این کبرا و سما را یکی از مصادیق لهو بیان کرده، معلوم شود که اون لهوی که مبغوزه و مورد نهیه از سنخ سما و رقاصیه، نه از سنخ مثلا داستان سرایی یا حرفای عادی زدن. روایت دیگر، من زعم ان النبی، داستانی که گفتن پیغمبر اکرم اجازه داده بوده که بگن جئناکم و جئناکم حیاکم جئناکم حیونا حیونا الی آخر. اینجا امام علیه السلام فرمود که کذبوا ان الله یقول لو اردنا ان نتخذ لهوا. این حدیث البته مقداری دلیل میشه. اینا که پاشدن رفتن برای عروس بردن به خانه داماد، خوب قهرن یک از کنن که اشعار میخوندن و با این اشعار عروس را به خانه داماد میبردن که این حالت به اصطلاح فرح و شادی درش بود. در برخی از روایات هست که این انجام میشده، بعدم خود شاید پیغمبر اکرم هم این اجازه را در بردن حضرت زهرا داده بوده. اما در اینجا امام داره شدیداً نفی میکنه. حالا شاید کیفیتی که در زمان اول بوده که پیامبر اکرم به حسب بعض از روایات اجازه داده بود که زهرای اطهر را به اون صورت ببرن، با اون چه که بعداً در گذشته زمان زمان امام صادق پیش آمده که بوده مختلف باشه. همونطوری که من دیدم اول در هندوستان بین مسلمان ها خیلی خوب برای بردن عروس گفتن سلام علیکمی متعارف بوده، می رفتن به سوگاه با گفتن سلام علیکم سلام علیکم. اما بعداً الان وقتی که اگه انسان نگاه کنه بعضی این فیلم ها را می بینه به این که با چه تمتراقی و با چه ضرب و نواختن ضرب می برن، منتها البته زنم عروس هم بی‌حجابه با کیفیت خاصی. حالا من این رو با بی‌حجابیش کار ندارم. ممکنه که در زمان امام صادق اون الفاظ و اون برنامه ها تغییر کرده بوده، کیفیتش کیفیت مقارن با لهو و لعب بوده. از امام این سوال کردن، حضرت فرمودند کذب بود، دروغ گفتن، و چنین نبود که به این کیفیت لهو و لعب انجام شده باشه. این معنی نداره که ممکنه که در زمان پیغمبر فقط به همین اکتفا می شده که زنها می رفتن عروس را هم می بردن جئناکم و جئناکم حیونا حیونا اینطوری می گفتن. طبیعی که به صورت حالت رقص و دانس و به قول معروف لهو و لعب نبوده. بعدن در گذشته زمان همینطور شده باشه، خیلی این هم واقعا متعارفه و معقوله. لذا پیغمبر در اینجا امام میفرماید که این کار را به صورت لهوی انجام نمیدن، بعدن تمسک کردن با آیه شریفه که در این آیه خدا فرموده لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ولكننا كنا فاعلين بل نغذف بالحق على الباطل. خدای متعال برای در مقابل رد افرادی که خیال کردن جهان خود به خود آفریده شده و هدف درستی در این جهان نبوده، بلکه از خواستن خودش مثلا با پیوست شدن ذرات به هم، ماه و ستاره و امثال اینها تشکیل شده، خدا می فرماید که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما نخواستیم بازی کنیم، مثل بازی هایی که بچه ها میشن دور هم جمع میشن و و بدون هدف یه بازی را تشکیل میدن. لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر هم میخواستیم کار لهو و باطلی انجام بدیم، نتخذناه من لدنا، بلکه میگه ما این عالم هستی را با این همه سازمانهای دقیقی که ایجاد کردیم برای اینکه به وسیله حق بر کله باطل بکوبیم. یعنی بدانید که کار خداوند متعال بر اساس حکمت کلیه و هیچ گونه کار بی باطل و بی هدفی در مقصود در خلقت جهان نبوده. خب این مطلب اگر باشه، این لهو در اینجا ممکن شامل بشه هر چه که غیر حقه، اما به مقتضای این که فرمود نغزه بالحق علی الباطل، باید مقصود از باطل که همونطوری که در آیه شریفه هم هست که فرمود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل عبارت از اون مسیر فساد و مسیر باطل غیر عقلایی باشه. اگر این باشه، باز معلوم نیست که شامل بشه اون جایی که برخلاف حقم نیست و مسیر باطل هم به اون صورت نباشه. لذا این هم خیلی نمیتونه دلیل قطعی بر مطلق باطل باشه. بله، روایت دیگری که کل لهو المؤمن من الباطل ما خلاص راسه. مؤمن، ما در بیانات چند روز قبل عرض کردیم، مؤمن راستین پیوسته در مقام تکامل و در مقام اینی که بدن از کنن خود را مقرب ان الله قرار بده. میگه مؤمن شاید مراتب بالای ایمان مراد باشه، و الا نه اینکه هر کسی که میگه علیم ولی الله شهادت این را به جار میکنه، این هم شاید مسیر این باشه. به خصوص که سه تا را استثناء میکنه، میگه این سه تا، یکی رمی مثلا با نوال، یکی هم اسدوایی، یکی هم ملامه بازوجه. حالا یک جوان مجردی است که فعلا هم چی پولم نداره که بره مسابقه اسدوانی یا مثلا تیراندازی کنه، همسرم نداره، این دیگه بنابراین در لب همیشه هست، نمیشه این حرفا. بنابراین من فکر میکنم که میخواد بگویه که مؤمن راستین بله ملاعبه میکنه، ولی ملاعبه های او هم در مسیر صحیح همیشه، ولی منافاتی نداره کسی اگر این مسیر را حرکت نکرد همیشه کارش باطل و خلاف شرع باشه. روایت علی ابن جعفر لا تسنسه بشیئا من اللعب غیر رهان و رن، لا نسه، ما دوست نداریم. و معلومه ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین دوست نداشتن به این که شیعانشون و مؤمنان راستین در مسیر باطل که هیچی، در مسیری که نه حق نه باطل هم باشه و متساوی طرف این هم باشه قرار بگیرن. اونها میل دارن که همیشه بندگان صالح خدا در مسیر صحیح قرار بگیرن. یک روایت دیگری که در مقام روایت سماعه، قال ابو عبدالله لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل. خب معلوم این دوتا دشمن در ترازی، یک حضرت آدم بودن، قابیل هم به خاطر همون حسدی که بر حابیل داشت و مقام رو حضرت آدم به حابیل داده بود خیلی عصبانه بود. فشتم آفل از فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم. وقتی حضرت آدم از دنیا رفت، این دوتا جمع شدند و رقاصخانه بپا کردند، معازف که یعنی رقص کردن، و ملاهی هم یعنی اسباب لهو را فراهم کردند، روز کردند و شروع کردند به رقاصی کردن به خاطر شماتت بر آدم علیه السلام. فکلما کان فی الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك. خیلی قهر شعر میده، میگه اونی که از این قبیل بوده مثل رقاصی کردن ابلیس و قابیل بوده، در مقام رقاصی کردن و خوشحالی کردن از مرگ آدم که رفت از بین، اینطور در مسیر باطلی است که خدای متعال نهی کرده. این به هیچ وجه دلیل نمیشه که غیر امور عادی که انجام بگیره و در مسیر فساد قرار نگیره این هم جزء لهو و حرام باشه. سرانجام پس یه مطلب، یک اینکه ائمه دین همونطور که خدای متعال غرض از خلقتش مسیر تکامل طی کردن بشر بوده، ائمه دین و پیامبر مکرمم این مسیر را پیوسته دوست داشتن. اون راوی میگه شب نمیدونم کجا خدمت امام جواد جوانی هنوز رسیدیم، از اول شب تا به صبح حضرت ما را وادار کرد به خودش نماز میخوند و غلمانم دستور داد، مردمم جمع شدن. یعنی حالا حضرت اگر این کار را نمیکرد افراد دیگر نشسته بودن با هم داستان سرای میکردن حرف میزدن کار حرام میکرده بودن. نه، پیغمبر ائمه دین ذات حق متعال دوست دارن که بشر را در مسیری که سعادت و کمال خودشون قرار بگیره در آن مسیر قرار بدن. این یک. دوم، هر چرا که ساد عن الله باشه، یعنی آدم را از یاد خدا باز بداره که اساساً که ان خدایی نیست، دستوری از شهر نرسیده در این رابطه، این چنینی باشه، این همان مصادیق کامل قنا و رقاصی کردن ها و به کار گرفتن ابزار لهو و لعب، این حرام. اما چیزی که نه اونطور نه اینطور، گرچه خیلی مطلوب عند الله و عند الائمه نیست، اما باطل حرام هم نخواهد بود. و بذالک ان شاء الله تم کلامنا در مسئله لهو و یقول کلام در ملکیت هایی که برای دولت بدین فرض میشه یا نه، چون فرصت کمه، این بحث ارزنده است. بسیاری از فقها مثل مرحوم فرض کنید آقای خویی، آقای شاهدی، این ها میگن دولت مالک نمیشه. ببینیم آیا راه صحیحی برای مالک شدن دولت هست یا نه. والحمدلله.